سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. یک مقام پاکستان تیراندازی نیروهای این کشور به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. نخست وزیر اسرائیل با ولیعهد بحرین درباره ایران گفتگو کرد. شمار مبتلایان کرونا در شمار روز گذشته ایران همچنان بیش از 8000 تن اعلام شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌ها این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. عرفان قرشین، کمیسیونر بخش مکران در استان بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوختبران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز 4 اسفند به ناآرامی و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شد که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. روز پنجشنبه به رغم ادعای یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراض‌ها و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین روز پنجشنبه درباره موضوعات مربوط به ایران و همچنین احتمال همکاری بحرین در راه اندازی یک کارخانه واکسن در اسرائیل گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، اسرائیل و بحرین هر دو در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه اطلاعیه‌هایی منتشر کردند، اما فقط در اطلاعیه طرف بحرینی از ایران نام برده شد. دفتر رسانه‌ای دولت بحرین در این مورد نوشت که دو طرف در این گفتگو بر اهمیت شرکت داشتن در هر گونه گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران برای کشورهای منطقه تاکید داشتند. با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بحرین و امارات متحده عربی حدود 6 ماه پیش به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل رسمیت بخشیدند، اقدامی که نگرانی‌های مشترک این کشورها درباره ایران از انگیزه‌های اصلی آن عنوان می‌شود. شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت 94 تن اعلام شد. سیمان لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز پنجشنبه شمار مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را بیش از 8200 تن اعلام کرد. کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از 1,600,000 تن گذشته است. آمار رسمی کل جانباختگان نیز به مرز 60,000 تن رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردید برخی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین زده می شود. و قاضی پرونده مردی که اخیراً دادستانی تهران خواستار صدور حکم اعدام برای او به دلیل شرب خمر شده بود از آزادیش خبر داد. محمد رضا محمدی کشکولی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که این شخص در پرونده اخیرش به گفته او شرایط مجازات سنگین را نداشته و به همین دلیل براءت گرفته و الان آزاد است. سوم اسفند امسال، خبرگزاری رکنا از درخواست مقام‌های قضایی برای صدور حکم اعدام در مورد یک مرد 73 ساله به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی خبر داده بود. در گزارش این خبرگزاری آمده بود که این شخص پیشتر چند بار به اتهام شرب خمر بازداشت و هر بار شلاق خورده بود، در چهارمین بازداشت این اتهام را رد کرده است. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، کشته شدن شماری سوختبران و سپس درگیری در این استان در روزهای اخیر خبرساز شده است. در این ارتباط توجه‌ها معطوف سوختبران بلوط شده است، اینکه چرا به شغل نخست در این منطقه تبدیل شده است. عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوط ساکن بریتانیا، در این مورد می‌گوید:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. این علت اصلی شهروندان بلوچه که اما سوختبری میکنن یا اینکه کالابری میکنن در بین مرز. همچین
شما اشاره کردید به اینکه خطرناک سوختبری، چه خطری این شغل داره؟
خطرش اینه که اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه‌هاست و کلاً راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه‌ها عبور می‌کنند که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی کنند. یک سر به طرف راننده تیراندازی می کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می کنند که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنه که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنه از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
یک طرحی به نام طرح رزاق مطرح شد که سپاه پاسداران به اجرا درآورده، اینکه خب برای یک بخشی از ساکنین مناطق مرزی تا عمق 20 کیلومتر، حالا مثل یک گفته شد قرار بوده تا 100 کیلومتر هم انجام بشه، ولی با این حال مثل اینکه معایبی داشت و اعتراضهایی به همین طرح شده بود. فعالان بلوچ چه انتقادهایی رو دارند به همین طرح؟
قضیه اینه که 2-3 سال گذشته هم یک طرح دیگری هم اجرا شد به نام طرح فروش قانونی سوخت به مرزداران، اونم تا شعاع 20 کیلومتری مرز بود. اون طرحی که اجرا شد هیچ گونه منفعتی برای مرزداران نداشت. افراد خاصی و عده خاصی که با سپاه نزدیک بودن یا اینکه با سپاه در ارتباط بودن، اونا از این طرح منفعت بردن. در واقع همه از بلوچستان دارن کار میکنن، تنها مرزشینان نیستن، شهرهای مختلف بلوچستان، حتی بلوچهای مقیم اطراف بلوچستان. مثلا ما از بلوچهایی داریم که وضعیت اقتصادیشون در استان کرمان هم بد هست ولی چون بلوچ هستن میان طرف بلوچستان و به سوختبری مشغول میشن. ما بلوچهایی داریم که در استان هرمزگان هم هستند، همه اینا به کار سوختبری مشغول هستند. با این طرحی که انجام میگیره صدها هزار از جوانان یا نانآوران خانواده ها بیکار میشن که طبیعتاً برمیگرده که این خانواده هم مصدر دخلشون رو از دست میدن. طرح رزاق به نظر ما یک طرحیه که برای دور زدن تحریم هاست بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مزشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبرا میکنن. خب ما میگیم چجوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه؟ فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه. یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار رو انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری، بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسلاق کار و از این که منبع درآمدی داشته باشن منع میکنند.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما اگر از یک فرد بلوچ، یک شخص بلوچ پرسیده بشه که سوختبری رو ترجیح میده یا کار در کارخونه یا در مزرعه، به نظر شما پاسخش چه خواهد بود؟
یقیناً اگر بلوچی کاری پیدا بکنه در مزرعه یا در کارخانه یا در مؤسسه باشه ترجیحاً 100% کار کارگری رو ترجیح میده به این سوختبری، ولی متاسفانه کار فراهم نیست. مهندسی چند وقت پیش با من در این مورد صحبت کرد که یک راننده بلوچ استخدام کرده بودن. خودشون میگفتن که راننده بلوچ بهش میگفت مادر من خیلی خوشحاله که سوختبری نمیکنم و اینجا کار پیدا کردم، ولی همه شهروندان بلوچ نمیتونن، بقیه سوختبران نمیتونن کار پیدا بکنن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. قطعی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان بنابر روایت شهروند روزنامه‌نگاران مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته است. بسیاری از کاربران به مقایسه این اتفاق با حوادث مشابه در اعتراض‌های آبان 98 دست دادند. مقام‌های رسمی تاکنون در این باره سکوت اختیار کردند. در همین زمینه دیدگاه همین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در لندن را می شنوید.
در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان بلوچستان، چیزی هستش این است که کلن اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان یکی از دقیقه در پایین ترین رتبه ها قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل اینکه دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرای که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن. این به چه معنی؟ این اهمیتش چی هست؟ اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل، از طریق مخابرات، ایرانسل، رایتل اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست. و خب به سخن آقای وزیر ارتباطات اشاره کردید، مشکلی که وجود داره در مورد این سخن به صورت کلی وقتی که کلا مقامات ایران مخصوصا حالا بگیم در طول 10 سال گذشته و مخصوصا در دولت دوم روحانی هر وقت از اینترنت صحبت میکنن در مورد اینترنت جهانی صحبت نمیکنن، وقتی که میگن دسترسی میخوان بهبود بدیم در مورد اینترنت داخلی همون شبکه ملی اطلاعات یا همون شما صحبت میکنن که اینکه افراد بتونن وبسایت های داخل ایران ببینن و خب دغدغه دولت ایران در نهایت و حکومت ایران نیستش که دسترسی افراد به اینترنت جهانی راحت تر کنه. و مثال مشخصش فیلترینگ شدیدی هستش که روی اینترنت در ایران وجود داره. حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. مهمترین دلیلش هم نیست که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی نداشته روی چیزی میترسه. همونجوری که روی رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل هیچ مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه، این نگاه امنیتی هستش و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلاً حکومت ایران علاقه زیادی به بهبود زیرساخت ها در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. واقعش بخوام من 11 سال پیش زاهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تا بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده و این از زیرساخت همونی که بوده.
ساعت 8:13 به وقت تهران. آخرین گزارش این ساعت رو با هم میشنویم. مربوط به این هستش که نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه ارتش این کشور رو به تلاش برای کودتا متهم کرده و از هواداران خودش خواسته تا به خیابان‌ها بیایند. بیشتر میشنویم در همین زمینه از روبیک میناسیان، خبرنگار در ارمنستان.
به دنبال درخواست ارتش ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نخست وزیر این کشور، پاشینیان این اقدام را یک کودتای نظامی عنوان کرد و اعلام کرد که مردم در میدان جمهوری ایروان برای شنیدن سخنرانی وی تجمع کنند. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان آمده ستاد کل اعتراض قاطعانه خود را نسبت به برکناری معاون اول رئیس ستاد به دلیل غیرمنطقی بیان می کند و اعلام می کند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن منافع ملی و دولتی ارمنستان و صرفاً بر اساس احساسات شخصی انجام شده. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در میدان جمهوری ایروان برای مردم سخنرانی کرد و به ارتش دستور داد که به کار خود ادامه دهند و از مرزهای جمهوری ارمنستان محافظت کنند. پاشینیان همچنین از گاسپاریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان خواست تا اگر رئیس جمهور با پیشنهاد برکناری او موافقت نکند داوطلبانه استعفا دهد. لازم به ذکر است که بر اساس قانون اساسی ارمنستان رئیس ستاد کل میتواند توسط رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس دولت منصوب و برکنار شود. اگر رئیس جمهور پیشنهاد نخست وزیر را امضا نکند به طور خودکار ظرف 15 روز اجرایی می شود.
در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهیم بود.